صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هشتم اردیبهشت، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه است. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این برنامه ویژه صبحانه با خبر و برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود برای مروری بر خبرها و گزارش‌های مختلفی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و ورزش و مرور روزنامه‌های صبح تهران و سایر مطالب دیگه. آرزو میکنیم که صبح آرام و زیبایی رو شروع کرده باشید و با ما همراه بمونید در این یک ساعت و نیم یا دست کم در بخشای از این برنامه 90 دقیقه‌ای که یک ساعتش رو به صورت تصویری خواهید دید و 30 دقیقه پایانش رو همچنان میتونید از طریق گیرنده های رادیوییتون دنبال کنید. این برنامه قطعا مورد توجه اون دست از شنوندگانی قرار خواهد گرفت که علاقه‌مندن صبحشون رو با آخرین خبرهای ایران و جهان و تحلیل‌های مرتبط بدون هر گونه سانسور و بدون هر گونه محدودیتی آغاز کنند. اجازه بدید که این برنامه رو آغاز بکنیم ما با مروری بر آنچه که در آسمان ایران میگذره در آب و هوای برخی شهرهای ایران. تهران با حداکثر 20 درجه بالای صفر و اصفهان و شیراز با حداکثر 23 درجه روز یک شنبه شون رو آغاز خواهند کرد. مشهد اما با حداکثر 11 درجه صبحی بارانی خواهد داشت و روزی خنک. رشت با 22 درجه کمی ابری خواهد بود و تبریز با حداکثر 20 درجه گرم و آفتابی است و بندرعباس هم با حداکثر 30 درجه بالای صفر نسبتاً ابری خواهد بود. بازگردیم به استودیوی خبر رو ببینیم از خبرها از دیشب تا امروز صبح که همکارم شاهین بشیری اونها رو دنبال کرده چه خبر؟ شاهین صبحت بخیر.
سلام بر تو مرداد و به شنوندگان و بینندگانمون.
قبل از هر چیز مهمترین خبرهایی که در دنیا و ایران میگذره رو تیترش رو برای ما بگو تا وارد مشروع خبر بشیم.
میتونم اشاره کنم به دستگیری یه مظنون جدید در مورد ارسال نامه‌های سمی به رئیس جمهوری آمریکا، بعد در مورد ریزش اون ساختمون 8 طبقه در بنگلادش خبر دستگیری مالک اون ساختمون هست و صحبت‌های جدید آقای احمدی نژاد که گفتن میخوان بیت المال رو به طور مساوی تقسیم کنن.
گزارشی در همین باره هم خواهیم
داشت.
بله
گزارش هم داشتیم.
پس بشنویم مشروع خبرها رو از شاهین بشیری.
مقام های آمریکا یک مرد اهل میسیسیپی را که مقادیری سم رایسین در اختیار داشت متهم به فرستادن آن برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کردند. به گزارش رویترز این خبر پس از آن اعلام شد که نیروهای پلیس یک مظنون جدید به نام اورت داسکیل که مردی 41 ساله است را دستگیر کردند. پلیس آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که 3 نامه پستی مشکوک را که برای باراک اوباما رئیس جمهوری و یک سناتور کنگره و یک قاضی دادگاه ارسال شده بود کشف کرده که هر 3 آغشته به سم مهلک رایسین تشخیص داده شدند. آمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش در روز چهارشنبه گذشته به حدود 340 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون حدود 40 تن از زیر آوار این ساختمان بیرون آورده شده و به بیمارستان منتقل شدند. همزمان 2 تن از مالکان این ساختمان توسط پلیس دستگیر شدند. نخست وزیر بنگلادش قول داده است که با کسانی که موجب بروز فاجعه بارترین حادثه صنعتی در این کشور شدند برخورد خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی که طی هفته‌های اخیر هم خبرساز و مناقشه برانگیز شده گفته که آرزو داره بیت المال به طور مساوی در بین همه آحاد ملت تقسیم بشه اما نمیگذارند. محمود احمدی نژاد روز شنبه 7 اردیبهشت در مراسم تقدیر از کارگران کارگران و واحدهای کارگری نمونه ایران گفت وقتی می‌خواهیم 2 ریال پول به جیب مردم برود، همه مسائل تاریخی از زمان حضرت آدم تا کنون را می‌آورند و در کنار دشمنی‌های غرب شرایطی به وجود می‌آید که کارها خراب می‌شود. همونطور که همکارم گفت این خبر به صورت مشروع گزارشش در همین بخش پخش خواهد شد. به دنبال کشته شدن 5 سرباز در استان انبار عراق، مقررات حکومت نظامی به اجرا درآمد. به گزارش رویترز، مردان مسلح روز شنبه در شهر رمادی، مرکز استان انبار، 5 سرباز امنیتی را کشتند. فرمانده عملیات نظامی در استان انبار به سازمان دهندگان اعتراض‌ها 24 ساعت مهلت داد که یا قاتلان این 5 سرباز را تحویل دهند و یا منتظر پاسخی کوبنده باشند. یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی امیری گفت کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع می شود. او این قانون 720 ماده‌ای را کاملترین قانون مجازات اسلامی نامید.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخست از این برنامه 1 ساعت و نیمی چه میشنوید و چه میبینید؟ همینطور که در ابتدا اعلام کردیم، ابتدا آخرین اظهار نظرهای منتشر شده در ایران در باره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو رو در قالب گزارشی خواهید دید. مرور روزنامه‌های صبح تهران رو داریم. بخش اولش رو مرور صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. گفتگوی اقتصادی امروز رو خواهیم داشت با یک استاد اقتصاد درباره کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در ایران نسبت به سال گذشته. خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت. و حتما سری هم به شما خواهیم زد و اسمس های شما رو خواهیم خوند و صدای شما رو پخش خواهیم کرد. در خبرها هم داشتیم که در ایران همچنان موضوعات مربوط به شرایط گزینش نامزدهای انتخاباتی و دشواری های پیش روی کاندیداها مورد بحث و گفتگوست. در همین باره گزارشی بشنویم و ببینیم از کیان معنوی.
روز شنبه در ایران روزی پرخبر در ارتباط با موضوعات پیرامون انتخابات بود. محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خبرساز هفته‌های اخیرش گفت آرزو دارد بیت المال به طور مساوی در بین همه آحاد ملت تقسیم شود، اما گفت می‌بینید که نمی‌گذارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از نهاد یا افراد خاصی گفت وقتی می‌خواهیم 2000 پول به جیب مردم برود، همه مسائل تاریخی از زمان حضرت آدم تا کنون را پیش می‌کشند و این در کنار دشمنی‌های غرب شرایطی را به وجود می‌آورد که کارها خراب می‌شود. محمود احمدی نژاد که گفته می‌شود از نامزدی رئیس دفتر پیشین و یار دیرینه خود اسفندیار رحیم مشایی حمایت می‌کند، در هفته‌های اخیر بارها بر لزوم حضور همه سلایق در انتخابات تأکید داشته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در ماه‌های اخیر همواره از جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی خواسته از متهم کردن یکدیگر و ایجاد تشویش و جفت‌سازی در کشور خودداری کنند، روز شنبه در جمع گروهی از کارگران بخش تولید بار دیگر خواسته خود را تکرار کرد. در همین حال محمد خاتمی که بسیاری از محافل اصلاح طلب در جمهوری اسلامی مصرانه از او خواستند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند، روز شنبه در تازه ترین واکنش این سوال را مطرح کرد که آیا به فردی که به عنوان یک شهروند عادی محدودیت های زیادی برای صحبت کردن و اظهار نظر و سفر کردن دارد و در معرض انواع تهمت هاست به سادگی اجازه می دهند رئیس جمهور شود؟ نوشته وبسایت بنیاد باران وابسته به محمد خاتمی، وی در ادامه پرسیده است وقتی میگویند و تهدید میکنند که کسانی باید توبه کنند، مرادشان چیست؟ توبه از اصلاح طلبی و اینکه چه جرمی رخ داده است که باید از آن توبه کرد؟ پایان نقل قول. رئیس جمهوری سابق ایران در ادامه همچنین پرسید اگر نگذارند فرد مورد نظر شما بیاید چه پیش خواهد آمد؟ کینه ها بیشتر نمی شود، اوضاع بدتر نمی شود و درها مسدودتر نمی گردد؟ هفته گذشته علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز که اصلاح طلبان از وی هم خواستند کاندید انتخابات شود، با توجیهی مشابه گفت حضور او در انتخابات باید با موافقت رهبری باشد و در غیر این صورت به صلاح نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز شنبه در مورد نقش شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت‌های کاندیداها گفت حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها به وسیله انسان‌های عادل، بی‌طرف و بصیر حضور مبارکی است. شماری از اعضای شورای نگهبان در روزهای اخیر گفتند که جلوی هر گونه تلاش برای به گفته آنها تحمیل کاندیداها را خواهند گرفت و یا اینکه صلاحیت کاندیداهای به تشخیص آنها بی صلاحیت را تایید نمی کنند. اکثریت اعضای شورای نگهبان را اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای تشکیل می دهند که بارها مخالفت خود را با جریاناتی چون به گفته آنها فتنه منتسب به اصلاح طلبان و یا جریانات انحرافی منتسب به اسفندیار رحیم مشایی اعلام کردند.
گزارش کیان معنوی رو میدید. و اما در ادامه صدای شما رو بشنویم، صدای شنوندگان رو که بخشی از پیام های شما رو همکارانم آماده کردن برای این دقیقه.
آقای خامنه‌ای، تمام خصوصیاتی را که برای رئیس جمهور آینده برشمردید، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور دو دوره و مورد حمایت جناب‌عالی داشتند. از جمله در مورد اقتصاد مقاومتی، تورم بالای 30% را به 2% رساندم. عاقل را یک اشاره کافی است.
ما یک تار موی سیدون الخامنه ای رو با هزاران نفر مثل اوباما عوض نخواهیم کرد. این رو بدونید. من یکی از مردم عادی سرزمینم.
آقای خامنه ای، شما که بالاتر از پیامبران و امامان که نیستید، وظیفت راهنمایی و دعوت به حق است، نه اینکه به عنوان اینکه من مصلحت مردم را بهتر میفهمم برای سرنوشت آنها تصمیم گیری کنید. ملت عاقل و بالغند. پس در انتخابات حتی شیطان هم نامزد شد، باید بگذارید تا ملت خود سرنوشت خود انتخاب کنند.
من به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شرکت نخواهم کرد.
گوینده عزیز گفت که امروز هفتم فروردین، ما یه دفعه جا خوردیم، گفتیم نکنه فروردین تمام نشده. بعد امروز هفته روز بهشته. قصد خاصی از این توضیح نداشتم، صرفا از عدد بود.
برگزاری اولین جلسه شورای ملی ایرانیان رو در پاریس به تمام ایرانیان آزادی خواه تبریک میگم. با آرزوی موفقیت برای ایرانیان و برگزار کنندگان این شورا و این جلسه.
خب پیامای خودتون رو برای ما بفرستید، نظرگاه دیدگاهتون رو درباره هر مسئله‌ای که فکر میکنید دوست دارید با سایر شنوندگان و بینندگان این برنامه با یا سایر برنامه‌های طول روز که از طریق رادیو فردا پخش میشه در میون بگذارید برای ما بفرستید. دو مسیرم هست، یکی از طریق پیامگیر 24 ساعته ای ما که صدای شما رو در تمام طول 24 ساعت میتونید صدای خودتون اونجا ضبط بکنید، بین اینها همکارانم اونها رو آماده میکنن برای پخش در برنامه‌های مختلف، در طول برنامه‌های مختلف و همینطور در برنامه صبحانه و خبر. از طرفی از طریق SMS هم میتونید دیدگاهاتون رو برای ما خیلی سریع، این مسیر راحتی است که ارسال بکنید و اونها هم در طول برنامه‌ها به خصوص در برنامه صبحانه و خبر خوانده میشه. من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. دو شماره ما داریم، بسیار از شما میدونید، 2420 730 595 555. خیلی از شما اعتراض کردید که چرا ما این شماره رو خیلی تند میخونیم، بنابراین من خیلی آروم سعی میکنم که اینو بخونم، شما فرصت کنید یادداشت کنید اونایی که علاقه مندن. 2070260115730 این شماره دوم پیامگیر ماست و 2042211212 این شماره پیامگیر 24 ساعته ای ماست. من تعدادی از اسمس های شما رو هم در این فرصت کوتاهی که دارم خواهم خوند. شنونده بدون ذکر نامش برای ما نوشته آقای خامنه ای اول گفت من دخالت نمی کنم و یک رای بیشتر ندارم. حالا دارد مشخصات رئیس جمهور را هم می گوید. بعد هم می گوید به نظر من فلانی اصلح تر است. این دخالت نیست؟ شنونده دیگری اعلام کرده و برای ما نوشته به نظر من احمدی نژاد گورباچوف ایران و آخرین رئیس جمهوری اسلامی ایران است. این دفعه هم کسی جز سپاه و بسیج در انتخابات شرکت نخواهد کرد. شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام گفته درست است که سیاست خارجی و اقتصادی محمود احمدی نژاد خیلی ضعیف بوده، ولی از نظر ایستادن در برابر خامنه‌ای و افشای دزدی‌ها او شجاع‌ترین رئیس جمهور ایران بوده. شنونده دیگری گفته امشب برای اولین بار به برنامه‌تون گوش کردم، برنامه‌تون بسیار عالی است. ما هم از شما سپاسگزاریم. مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم. صفحات نخست این روزنامه را در بخش اول برخواهیم رسید با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق رو ابتدا صفحه اولش رو نگاهی بکنیم که گفتگوی کرده با بهرام عکاشه و او گفته که ما به وزارتخانه زلزله شناسی نیاز داریم.
بله، عکس یک روزنامه شرق به بهرام عکاشه و گفتگو با او و هشدار او درباره زلزله و زلزله خیزی ایران اختصاص پیدا کرده. تیتر یک این روزنامه هم انتقاد علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هست که گفته سپاه بیشترین کمک رو به دولت آقای احمدی نژاد کرده و حالا انتظار انتقاد یا اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد رو نداره. رانت 64 هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان از طریق اختلال در قیمت ارز هم یکی دیگر از گزارش‌های صفحه یک روزنامه شرق است.
روزنامه قانون با عکسی از داروش مهرجویی کارگردان مشهور ایرانی نوشته که از قول او نوشته مشغلم زیاد است، بنابراین از کاندید شدن برای شورای شهر تهران منصرف شدم.
یکی دیگر از گزارش ها البته به زبان طنز که در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده و در صفحه یک هم به اون اشاره شده همین واکاوی کارایی احتمالی نامزدهای هنری در انتخابات شوراها است. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست که گفته انتخابات در وقت مقرر برگزار خواهد شد. کمال الدین پیرمؤذن هم گفته که فقط 10% مصوبات سفرهای استانی اجرا شده.
و اما روزنامه بهار در صفحه اولش از قول محمد رضا عارف معاون آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوریش گفته که پاسخگوی نیاز مردم نیستند اما ادعای مدیریت جهان دارند، که ظاهرا خطابی است به آقای احمدی نژاد.
بله همینطور هست مرداد. تیتر یک این روزنامه هم البته مثل بقیه روزنامه ها باز اظهارات رهبر جمهوری اسلامی هست که گفته وعده های غیر منطقی به مردم ندهید. هشدار حامیان سابق آقای احمدی نژاد انصار حزب الله تبریز که هشدار دادن مشائی به تبریز نیاید هم تیتر دوم روزنامه بهار هست.
و روزنامه آرمان با خانم ابتکار عضو شورای شهر تهران گفتگوی کرده و ایشون گفته که اصلاح طلبان سیاست انتقام گیری ندارند.
بله، ایشون در این حال گفته که چراغ سبز ضرورت تعامل است نه اجازه ورود به انتخابات. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی هست در این باره که آیا اصلاح طلبان سرانجام در انتخابات با کاندیدای حد اکثری یا جنرال میان یا با سرباز یا کاندیدای حد اقلی. یک گزارش هم منتشر کرده درباره سرنوشت 780 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در 8 سال گذشته که این روزنامه نوشته بیشتر این دلارها صرف واردات شده.
و اما نهایتا نگاهی هم بکنیم به صفحه اول روزنامه اعتماد که نوشته از سوی شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی نهایی شده.
چند یادداشت هم در این باره منتشر کرده درباره نکات مثبتی که قانون مجازات اسلامی در اون تغییراتی درش انجام شده و ابلاغ شده از سوی شورای نگهبان. عکسی که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که گفته موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات نداره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان سال 1391 تعداد 5599 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشتش حدود 41.1% کاهش نشون میده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با کارشناس اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر آیه احمد علوی. صبحتون بخیر آیه علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسم‌فر و همچنین سلام به شما و شنوندگان گرامی.
آقای علوی، چه عواملی این کاهش رو میتونه توضیح بده؟
افزایش قیمت املاک از سویی و همزمان به طور کلی رکود تورمی که به معنی کاهش قدرت خرید خانواره به روی هم باعث شده که پسنداز ملی و سرمایه گذاری هم کاهش پیدا کنه و این تأثیر منفی میگذاره بر روی ساخت و ساز مسکن. بنابراین عامل اصلی این سقوط به اصطلاح صدور پروانه ساختمان همون کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان و به طور کلی تقاضا برای پروانه ساختمانی است که باعث این امر شده. البته نباید فراموش کرد که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هم در این مسئله نقش داشته، چون مسکن یک کالای سرمایه‌ای و بسیار حساس از بی‌ثباتی به اصطلاح سیاسی و اقتصادی.
خب این کاهش 40% چه تأثیری بر در واقع رشد اقتصادی داره در ایران؟ آیا اصلا تأثیری داره؟
البته تأثیر داره، چون سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی ایران قابل توجهه. بنابراین با توجه به این فرایند انتظار میره که با همراه صدور با کاهش صدور پروانه ساختمان که در تهران، البته که نشانه این سقوط صدور پروانه ساختمان در کل ایران هست، رشد اقتصادی در این بخش کاهش پیدا کرده باشه. باید بگم که بخش مسکن با بیش از 300 به اصطلاح بخش دیگه صنعت ارتباط داره و سقوط تقاضا در این بخش میتونه تأثیر منفی بذاره در بخش‌های دیگه اقتصادی.
خب اگه این چنین هست که شما توضیح دادید، این سوال پیش میاد که مدتی پیش مرکز آمار ایران مدعی شده بود که نرخ بیکاری در سال گذشته 1% کاهش پیدا کرده. آیا این با این کاهش صدور پروانه ساختمانی یه جورایی متناقض به نظر نمیاد؟
البته متناقضه، چون ما میدونیم که بخش مسکن یکی از اشتغال زادترین بخش های اقتصادی ایرانه و به همین دلیل هم هست که دولت ها وقتی میخوان اشتغال ایجاد کنن سرمایه تزریق میکنن به این بخش. کاهش رشد اقتصادی و رکود در بخش مسکن و ساختمان و ساخت و ساز به طور کلی به معنی کاهش اشتغال و افزایش بیکاریه. بنابراین یک تناقض دیده میشه میان این آمار و آمار گذشته‌ای که ما داشتیم از مرکز آمار ایران که نشون میداد که اشتغال افزایش پیدا کرده و بیکاری کاهش پیدا کرده. خب این به اصطلاح ناسازگار این دوتا آمار با هم دیگه.
خیلی سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما آقای قاسم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به همکارم حبیب روشنزاده که ما و شما رو با آخرین خبرهای ورزشی به روز کنه.
در فاصله 40 روز به دیدارهای سگانه باقی مانده تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، سرمربی تیم ملی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران با خبرنگاران سخن گفت. به گزارش شبکه‌های خبری صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی، در این نشست 3 ساعته پس از اشاره به اردوهای تیم ملی و 2 بازی تدارکاتی با عمان و عراق، کارلوس کیروش از مشکلاتی که برای اردوی تیم ملی سر راه دارد سخن گفت.
So I want to say it clear to you and to the football in Iran clear. We have a camp. We have a problem.
من می‌خواهم موضوع را روشن کنم. ما یک اردو داریم و یک مشکل. من 34 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت خواهم کرد. به بازیکنان استقلال هم زنگ خواهم زد و آنان را دعوت خواهم کرد. اما تصمیم نهایی با آنهاست. بدون بازیکن نمیتوان کاری انجام داد. بدون تخم مرغ هم نمیتوان املت درست کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین به هوای گرم و شرجی روز 14 خرداد ماه در قطر در بازی با تیم ملی این کشور اشاره کرد و مشکلاتی که وجود دارد و باید رفع شود. از جمله تهیه پیراهن‌های مخصوص که تعریق بازیکنان را کاهش می‌دهد. سرمربی پرتغالی در ادامه موضوع داور سنگاپوری را که وی را در بازی با کره جنوبی اخراج کرده به میان کشید و گفت با وجود اعتراضات ما به فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا باز همین داور را برای بازی ایران و قطر انتخاب کرده است. در مسابقات والیبال باشگاه های آسیا در تهران، تیم والیبال کاره آمل نماینده ایران در 5مین مسابقه خود بر نماینده عراق پیروز و راهی نیمه نهایی شد. تیم کاره آمل 3 گیم را از تیم گاز عراق برد و 1 گیم هم برای اولین بار در این مسابقات بازنده شد. عادل غلامی بازیکن تیم کاله در مورد این 1 گیم باخت به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
گیمی هم که واگذار کردیم خب یه ذره اشتباه کردیم بازیه. حالا به نظر من یه جورایی به نفع ما هم شد که این گیمو دادیم یه ذره به خودمون بیایم.
تیم والیبال کاله یامل در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا بار دیگر با تیم لیونینگ از کشور چین روبرو خواهد شد. کاله 1 بار این تیم را برده. شب گذشته در هفته 33 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا از 3 تیم صدر جدولی یکی متوقف گشت، یکی برد و یکی باخت. بارسلون در زمین تیم رده 14 اتلتیکو بیلبائو 2-2 مساوی کرد تا با 85 امتیاز همچنان صدر نشین باشد. داربی پایتخت رو هم رئال مادرید در برابر اتلتیکو مادرید 2-1 به سود خود پایان داد. رئال مادرید با اختلاف 21 امتیاز زیر دست بارسلون در مکان دوم ایستاده و اتلتیکو مادرید 3 است. و در انگلیس در هفته 34 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور شب گذشته 6 مسابقه برگزار شد که پرگلترین آن به گزارش شبکه فاکس ساکر پیروزی 6-0 لیورپول بود بر تیم نیوکاسل در نیوکاسل. لیورپول 7 است و نیوکاسل 16. در بالای جدول تغییری پیش نیامده و تیم‌های منچستر یونایتد، منچستر سیتی، آرسنال و چلسی اول تا 4. ولی امشب اگر چلسی در لندن به تیم میانه جدول سوانسی نبازد، به رده 3 خواهد رفت به جای آرسنال.
خب دقیقه فرصت داریم تا برسیم به خبرها، اما قبل از اون من تعدادی از اسمس ها رو برای شما بخونم. محسن از رونیز فسا گفته که هیچ کس برای خدمت نمی آید، وگرنه این همه بحث و جنگ و جدال برای چیست؟ شنونده دیگری بدون ذکر نامش نوشته: خانواده ما هر روز برنامه های شما را از ماهواره تماشا می کنند، چرا ترانه‌های خانم سیما بینا را پخش نمی کنید؟ ببخش موسیقی حتما این رو خواهیم رسون نظر شما رو. شیدا از شهر قدس نوشته: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان صبحانه با خبر، تشکر میکنم از برنامه خوبتان، ما هم از شما سپاسگزاریم. شنونده از بوشهر نوشته: ریاکاری از سر و روی حاکمیتی که پشت دین پنهان شده میبارد، کافیست به ویترین آنها یعنی صدا و سیما بنگرید، مثلا به نماز جمعه به عنوان یک ابزار نگاه میکنند نه یک فریضه دینی. اگر خطیب جمعه تهران چهره متنفذی باشد، آن روز خبر نماز جمعه در صدر همه خبرها میاد، وگرنه جایش در اواخر اخبار است. واقعا بهتون قبطه میخورم. خوش به حالتون، خیلی دوستتون دارم.
چه.
رادیو فرداست.
هفته سی بامداد و در واقع هفته سی صبح تهران و پنج بامداد پراگ رو داریم پشت سر میگذاریم. 30 دقیقه نخست از برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا رو دارید میبینید و میشنوید احتمالاً از رادیوها. و با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه، یک ساعت دیگه هم با من خواهید بود و با این برنامه. از شما سپاسگزاریم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. پیش از این که من اعلام بکنم که در 30 دقیقه پیش رو چه گزارش هایی رو خواهیم داشت، از شما دعوت میکنم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید که سرخط خبرها رو برای شما خواهد خوند.
با سلام دوباره. مقام‌های آمریکا یک مرد اهل میسیسیپی را که مقادیری سم رایسین در اختیار داشت متهم به فرستادن آن برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کردند. آمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش در روز چهارشنبه گذشته به حدود 340 تن رسیده است. همزمان 2 تن از مالکان این ساختمان توسط پلیس دستگیر شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید آرزو دارد بیت المال به طور مساوی تقسیم شود ولی نمیگذارند. به دنبال کشته شدن 5 سرباز در استان انبار عراق، مقررات حکومت نظامی به اجرا درآمد. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه گفت ادعای مورد استفاده واقع شدن سلاح‌های شیمیایی در سوریه نباید به دستاویزی برای دخالت نظامی در این کشور تبدیل شود. یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. خانواده امیر میرزایی حکمتی از وزیر خارجه آمریکا برای نجات فرزندشان درخواست کمک کردند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 7 اردیبهشت گفت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 تأثیری در برنامه هسته‌ای کشور ندارد.
سپاس از تو شاهین بشیری. و اما آنچه که پیش رو خواهیم داشت، ابتدا به همین خبری که شنیدید گزارشی درباره همین داریم. ریزش ساختمانی در داکا و مرگ صدها تن در خبرها هم شنیدید. مروری بر چند خبر فرهنگی خواهیم داشت. تورقی میکنیم بر صفحات داخلی 3 روزنامه صبح تهران. خبرهای حوزه موسیقی رو خواهیم دید و خواهیم شنید و پیامهای صوتی و اسمسی شما رو مرور میکنیم. ریزش ساختمانی چند طبقه در داکا پایتخت بنگلادش موجب کشته شدن صدها نفر از کارگران تولید پوشاک شد. این اتفاق باعث خشم و اعتراض کارگران در این کشور آسیایی شده. نوشین سید حسینی در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم.
به دنبال فرو ریختن ساختمانی 8 طبقه در داکا پایتخت بنگلادش که روز چهارشنبه رخ داد، دست کم 340 تن کشته و صدها نفر مجروح شدند. ساختمان 8 طبقه رانا پلازا در 30 کیلومتری داکا پایتخت بنگلادش که صبح چهارشنبه فرو ریخت، شامل مجموعه ای از کارگاه‌های تولید پوشاک بود که محصولات مارک‌های معروف غربی را تامین می‌کردند. در این میان امدادگران همچنان سرگرم جستجو به دنبال قربانیان این حادثه و بیرون کشیدن آنها از زیر آوار هستند. مومیت الرشید استادیار دانشگاه داکا که برای کمک به قربانیان به محل این حادثه رفته است، از وضعیت این ساختمان پیش از فروریزی و روایت‌های مختلف درباره شمار کارگران شاغل در این ساختمان اینطور می‌گوید:
من اونجا رفتم دیدم، قبلا 7 روز قبل همه متوجه شدن که، یعنی کارگرا هم متوجه شدن که این ساختمان خیلی خطرناکه، برایشون خراب شده. صاحب کارخانه هیچ وقت این را گوش نمی کنن. ایشون گفتن که نه، این که مسئله نیست. به خاطر این همه کارگرها اونجا رفتن کار کردن، ولی بعد از 3 ساعت اونا کلن خراب شده. حالا من شنیدم که از طرف دولت و صاحب کارخانه می گفتن که اونجا فقط 3500 کارگر کار کردن، ولی از محل آنجا که کسی زندگی میکنن، ایشان گفتن که نه، اینجا کلن 4500 کارگر کار کردن و از اونجا من دیدم که 2300 نفر از اون ساختمان زنده بیرون آورد.
سخنگوی ارتش بنگلادش شمار جان به در بردگان این حادثه را تا روز شنبه بیش از 2400 نفر اعلام کرده است. همزمان خبرگزاری ها گزارش داده اند که روز شنبه 19 تن زنده از زیر آوار بیرون کشیده شده اند. مومیت الرشید از امدادگران حاضر در صحنه از تلاش شبانه روزی حدود 200 امدادگر میگوید که بدون وسیله به نجات زیر آوار ماندگان کمک میکنند.
اونجا دیدم که شاید 200 نفر کار میکنن. از اون روز تصادف که افتاد تا حالا شبانه روزی کار میکنن اونجا. ولی اسباب نیست که کسی که از اونجا بیرون میآورن. ایشون میخواهن که از اون ساختمان کسی را زنده یا مرده بیرون آوردن ولی نمیتوانن.
مسئولان بنگلادش به دلیل نگرانی از بروز خشونت اقدام به تعطیلی کارخانه های تولید پوشاک در داکا پایتخت این کشور کردند. از سوی دیگر پلیس نیز در جستجوی محمد سهل رانا مالک ساختمان ریزش کرده 5 تن را بازداشت کرده است. مومیت الرشید از امدادگران حاضر در صحنه ضمن توصیف فضای عمومی این کشور پس از بروز این حادثه از فراخوان سازمان تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک بنگلادش به تعطیلی 2 روزه کارگاه های تولید لباس میگوید.
از 2 روز پیش این شروع شده، همه ناراحت هستند، همه مردم عادی هم خیلی ناراحت شدند به خاطر اینکه این کارگرها خیلی زحمت میکشند ولی حقوق هم خیلی کمه. یعنی از صبح تا شب کار میکنن، یعنی فقط 6 ساعت ایشون میتوانن استراحت بکنن. حالا که برای دروس، یعنی از طرف یک گروه هست، اینا میگم BJMEA، ایشون هم اصطلاح دادن که شنبه با یک شنبه این دو روز همه کارخانه لباس بنگلادش بسته شد.
این تأسف بارترین حادثه است که برای صنعت گسترده تولید پوشاک در بنگلادش رخ داده است. در حالی که می گفته یکی از مقام‌های پلیس محلی محمد سهل رانا مالک ساختمان از سیاستمداران عضو حزب حاکم بنگلادش به شمار می‌رود، دستور بازداشت او از سوی شیخ حسینا نخست وزیر این کشور و همحزبی آقای رانا صادر شده است.
خب فرصت کوتاهی داریم که نگاهی هم بکنیم به اسمس های شما. قبل از اون البته بریم و صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم، من چند تا از اسمس های شما رو میخونم.
میگن وقتی که چنگیز به ایران حمله کرد، به همدان که رسید از یک پیر دانایی پرسید که پدر جان چنگیز میکشه یا خدا؟ گفت نه چنگیز میکشه نه خدا، این اعمال خودمونه که گریبان گیر خودمون شده. ما قبل از سال 57 ناشکری کردیم، اون ناشکری گریبان گیر ما شده. متشکرم.
الان 5 سال کارت سهام عدالت رو به خیلی از شهروندهای ایرانی دادن دولت جمهوری اسلامی، ولی نه اجازه خرید و فروش رو میده نه سود سهامش رو اعلام میکنه. یه برگه بی خاصیت 1 میلیون تومانم ارزش گذاشتن براش.
میخواستم در رابطه با این پدیده امام زمان با تون صحبت کنم. بیماری هست به نام شیزوفرنی. این پدیده امام زمان یکی از علائم این بیماریه. مثلا در کشوری مثل ایران افرادی که دچار این بیماری میشن خودشون امام زمان میدونن، در کشورهای غربی خودشون رو مسیح میدونن، در مثلا شوروی سابق یا کشورهای سوسیالیستی سابق میرن توی شخصیت لنین. این در واقع یک بیماریه به نام شیزوفرنی. شما به جای تماس با آقای اشکیوری در این مورد که من برایشون خیلی احترام قائلم، ولی ایشون یه روحانی هستن و صلاحیت اظهار نظر در رابطه با یه بیماری روانی رو ندارم، بهتر بود که با یک روانشناس صحبت میکردیم.
ساسان از بندر عباس برای ما نوشته در این که رادیو فردا از نظر موافق و مخالف جمهوری اسلامی رسانه‌ای بی‌طرف است هیچ شکی نیست، ولی ما ایرانی‌ها نه با جمهوریش کاری داریم و نه با اسلامیش، ما دلواپس ایرانمان هستیم. بعد اضافه کرده حالا باز هم پیامم را سانسور کنید. البته واقعا این اتفاق نمی‌افته، مگر اینکه پیامتون یا طولانی تر از حد معمول باشه یا اینکه حاوی توهین باشه که این پیام نبود. در ایران شنونده دیگری نوشته در ایران رئیس جمهور مترسک بیشتر نیست، مقصر تمام مشکلات وجود آمده شخص پادشاه یعنی علی خامنه است. شنونده دیگری به نام محمد صفایی از بوشهر نوشته: در برنامه روزانه شما برای مرور مطبوعات مهمترین بخش روزنامه ها مورد توجه قرار نمی گیرد. ستونهای عناوین مختلفی مثل شنیدنی ها دیگه چه خبر، خبرهای در گوشی، خبر ویژه و این ستونها عمدتا بسیار مهم و جذابند، اما متاسفانه شما از کنار آنها می گذرید. امیدوارم به این نکته توجه شود. من فقط خیلی کوتاه توضیح بدم که در برنامه مرور روزنامه ها ما معمولا سعی می کنیم به بخش های معتبرتر روزنامه ها و در واقع تایید شده تر روزنامه ها توجه بکنیم. اون بخشایی که شما گفتید معمولا تایید نشده است و خود روزنامه ها با همین عناوین در گوشی، خبر ویژه یا اینجور عناوین اینها رو منتشر میکنن و خودشون هم در واقع پشت این خبرها نمیستن به عنوان تایید قطعی. امین قه از بندر لنگه نوشته: با تشکر از برنامه‌های خوبتان، اگر می‌شود آهنگایی از خواننده‌های داخل ایران بیشتر پخش کنید. شنونده‌ای به نام مهرشاد هم پیشنهاد کرده که آقای مصطفی مدیر رادیو فردا در یکی از برنامه‌ها مثل ساعت 6 مستقیما با شنوندگان صحبت کند. بهشون حتما منتقل می‌کنیم. اقبال از زاهدان گفته: اگر ایران صاحب دارد، چرا هر کس هر قیمتی که درش می‌خواهد تعیین می‌کند؟ قند شکسته دیروز کیلویی 2000 تومان بود، امروز شده 2800 تومان. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو آغاز میکنیم با همکارم فرج سرکویی. صحبتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که هم شما آقای قاسم‌فر هم کسانی که این برنامه رو میبینن و نمیبینن روز خوبی رو آغاز کنن.
آقای سرکویی، نمایشگاه در واقع نمایشگاه نقاشی تازه ای از نصرت الله مسلمیان، نقاش سرشناس و مدرنیست ایران، با عنوان آرمانگرایی و نقاشی توی گالری بوم افتتاح شده. درباره این نمایشگاه اگر موافقت شروع بکنیم.
بله، در این نمایشگاه آقای مسلمیان 21 تابلو نقاشی ارائه داده که میشه به دو دسته تقسیمشون کرد. یک دستهشون پورتره هایی هستن، یعنی چهره هایی هستن از چهره محزون و البته طبق معمول آقای مسلمیان که نقاشی های فیگوراتیو و انتزاعی رو با هم به خلاقانه تلفیق میکنه، تلفیق شدن چهره های نمادین زن ایرانی هست یا زن به طور کلی با حالت اندوهین چشم ها که بر بوم های بزرگ نقاشی شدن. سری دوم نقاشی هایی هستن به سبک سابق آقای مسلمیان، سبکی که هنوز ادامه داره و بسیار هم خلاق بوده، یعنی ترکیب عناصر انتزاعی و پورتره، ترکیب عناصر نقاشی مدرن و عناصر سنتی در نقاشی ایران برای کشف چشم‌اندازهای تازه. بیشتر این آثار رو در سال 85 تا 91 خودشون گفتن خلق کردن که و خب میدونیم که مسلمیان همونطور که شما اشاره کردید یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نقاشان دهه‌های اخیر هست که در کارش هم یک به اصطلاح نقاشی‌های چند بعدی خلق می‌کنه، استعاره، تخیل، داستان، زمان، مکان، همه چیز رو به شکل تصویر خیلی خوب نشون میده. این نمایشگاه تا پایان خرداد ماه هم ادامه داره.
و اما سری بزنیم به تئاتر، جایی که هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر از روز گذشته آغاز شده. درباره برنامه‌های این بزرگداشت لطفاً بگید.
بله، خب توجه بکنیم که روز جهانی تئاتر 27 مارس هست که در همه دنیا بزرگداشت تئاتر برگزار میشه، مراسم گوناگونی برگزار میشه، اما این چون با تعطیلات نوروزی برخورد داره همیشه در واقع اتفاق خاصی در ایران نمیفته. در این حال هم این روز باید غیر دولتی باشه و طبیعتاً دولت هم تمایلی نداره به این روز خاص. اما خانه تئاتر هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر از روز گذشته به جای اون روز جهانی تئاتر آغاز کرد که چند نمایشگاه عکس افتتاح شد و اجرای تئاتر خیابانی در خانه هنرمندان ایران، نمایش عروسکی به عنوان زندگی در اعماق اقیانوس اجرا خواهد شد در این هفته در محبت خانه هنرمندان، همچنین نمایش خیابانی توقف ممنوع، نمایش اول رو حامد زارعان و نمایش دوم رو جاله کاظمی کارگردانی کرده، گروه فرزانه کابلی هم رقص‌های فولکلوریک ارائه خواهند. حالا این نکته هم بگیم که آقای ایرج راد مدیر خانه تئاتر گفته که ما چون بودجه نداریم این هفته رو خوب برگزار نمی‌کنیم و این باعث تأسف است که چشم خانه تئاتر به دولت هست که بهش بودجه بده، در حالی که خود اهالی تئاتر باید این هفته رو برگزار می‌کردن.
خب یک نمایشگاهی هم به عنوان تماشا به همین مناسبت برگزار میشه.
بله، این نمایشگاه رو انجمن طراحان پوستر تئاتر ایران برگزار کردن و هم به اصطلاح پوسترهایی که درباره تئاتر خلق شدن در سال‌های گذشته در این نمایشگاه ارائه شده که از افراد بسیار مشهوری مثل قباد شیوا ابراهیمی حقیقی هست تا کسان دیگری که کارهای تازه کردن. این نمایشگاه در خانه هنرمندان است.
خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران نگاهی خواهیم کرد به صفحات داخلی این روزنامه‌ها. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، روزنامه جام جم از قول معاون وزیر نفت نوشته که بنزین معمولی از پمپ بنزین‌ها در واقع تعویض خواهد شد، جاش خواهد داد به بنزین‌های جدید، بنزین سوپر.
بله، روزنامه جامعه جمع امروز مهرداد گزارش داده که آقای علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی در ایران روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که به زودی و در سال 92 بنزین‌های معمولی از پمپ بنزین‌ها خداحافظی خواهند کرد. ایشون گفته که ما بنزین با کیفیت بالا یا همون بنزینی که اصطلاحاً بهش بنزین سوپر گفته میشه رو در پمپ بنزین‌ها توزیع خواهیم کرد و بنزین معمولی به تدریج در سال 92 از چرخه مصرف بنزین در ایران حذف خواهد شد. روزنامه جامعه جم تاکید کرده که قیمت جدید بنزین هنوز تعیین نشده، همین بنزین معمولی حدود 900 تا 1000 تومان در هر لیتر صحبتش هست. و البته این روزنامه نوشته که معاون وزیر نفت گفته بنزین سوپر هزینه تمام شدهش هر لیتر 1500 تومان خواهد بود.
و اما روزنامه شرق مطلبی داره که از قول یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته که در واقع هشدار داده که اگر نیروهای خودسر در ایران کنترل نشن به یک شبه طالبان تبدیل میشند.
منصور حقیقت‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفتگویی کرده امروز با روزنامه شرق و این هشدار رو ایشون داده. آقای حقیقت‌پور تاکید کرده که در گزارشی که کمیسیون امنیت ملی مجلس از حمله به علی لاریجانی در روز 22 بهمن در قم تدارک دیده و تهیه کرده، به این نتیجه رسیده که گروه‌هایی که برخی از اونها از حامیان جمهوری اسلامی هستند در مواقع مختلف مورد سوء استفاده گروه های سیاسی یا جناح های سیاسی قرار می گیرن و به همین دلیل ایشون گفته که این گروه های خودسر یا گروه های فشار رو ما باید ریشه شون رو خوش کنیم. اگر نکنیم ممکن هست اینها حرکاتی مشابه طالبان داشته باشن یا به شبه طالبان در ایران تبدیل بشن.
و سرانجام نگاهی کنیم به مطلبی که روزنامه ابتکار داره در ارتباط با یارانه ها و جریان انتخابات پیش رو، نامزد هایی که بایستی تکلیف این یارانه ها روشن بکنن.
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر یارانه ها روی میز مزایده نامزدها نوشته که این روزها همه نامزدها و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک رقمی برای یارانه نقدی هم اعلام میکنن. البته روزنامه ابتکار یادآوری کرده که اولین کسی که بحث یارانه نقدی رو مطرح کرد در انتخابات سال 84 آقای مهدی کروبی بود، اما در اون زمان حتی جناح حاکم و بسیاری از رسانه ها آقای کروبی رو در این باره مورد نقد قرار دادن. امروز که آقای کرومی در هست هست، دولت یارانه نقدی رو اجرا کرده. آقای احمدی نژاد که نمیتونه در انتخابات آینده خودش کاندیدا بشه، به نوشته روزنامه ابتکار برای اینکه نامزد مورد حمایت دولت رأی بیاره میگه من یارانه نقدی رو 250,000 تومان میدم. آقای مصطفی پور محمدی هم گفته ما بیشتر میدیم و آقای محسن رضایی هم گفته که ما تداوم خواهیم داد یارانه نقدی رو.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده بود و مرور صفحات داخلی روزنامه صبح تهران. خب میرسیم به بخش خبرهای موسیقی، با بردیا افشین همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای این حوزه رو.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه ها آخرین روز تعطیلی هفته بیرون از ایران و فرصتی خوب تا مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در چند روز گذشته، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر. با خبری از هنرمندی شروع میکنم که به نظر میاد با گذشته هاش خیلی فرق کرده. هنرمندی که زمانی در ترانه هاش از خشونت حرف میزد، حالا علیه اجازه حمل و مالکیت اسلحه در آمریکا فعالیت میکنه و در واکنش به حادثه بمبگذاری در شهر باستن از مردم آمریکا خواسته تا چشمانشون رو باز کنند و علیه خشونت اقدام. سنوپ لاین آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که پیشتر در سبک هیپ هاپ کار میکرد و نام هنریش سنوپ داگ بود، حالا با رو آوردن به آیین راستافاری نه فقط اسمش رو عوض کرده که سبک موسیقیش رو به رگه تغییر داده و در ترانه‌هاش از مفاهیم آیین راستافاری که عمدتاً مفاهیمی صلح طلبانه است استفاده می‌کنه، از جمله در آهنگی جدید از آلبوم تازه‌اش در آهنگی به نام اسلحه ممنوع. درباره آیین راستافاری بگم، آیینی که از 8 دهه پیش در جامائیکا، کشوری در حوزه دریای کارائیب باب شد، آیینی که برگرفته از مفاهیم ادیان ابراهیمی به خصوص مسیحیت، با این حال پیروان راستا آداب خاص خودشون رو در زندگی شخصیشون دارن. There's nothing left to say. We don't want to see no more innocent bloodshed. We don't want to see no more youth dead. و باز هم درباره حادثه بمبگذاری شهر باستن و واکنش هنرمندان، حادثه‌ای که 2 هفته پیش در زمان برگزاری ماراتن تاریخی این شهر اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 100 ها شد. اون موقع خیلی از هنرمندان موسیقی به این اتفاق واکنش نشون دادن، به ویژه هنرمندان اهل شهر باستن، شهری که خودش خاستگاه گروه‌های بزرگ موسیقی‌های نوین مثل سبک راک و هیپ هاپ. اما شاید خیلی ها انتظار داشتن در این بین معروفترین چهرهی که از این شهر برخواسته زودتر از همه واکنش نشون بده، گروه ایروسمیت. اما این گروه برجسته و قدیمی راک که ملقب به بزرگترین گروه راکن رول در آمریکاست، تو روزهای اول هیچ اظهار نظر رسمی رو منتشر نکرد. این گروه مشغول اجراهای خودش در کشور استرالیا بود، با این حال در روزهای گذشته در این کشور در یک کنفرانس خبری از اعضای گروه درباره این حادثه پرسیده شد و استیون تایلر خواننده گروه توضیح داد که پسر جو پری، گیتاریست گروه، حتی در فاصله چند قدمی محل انفجار بوده و گفته که تمام فکر و ذکر اونها همشهریانشون و آسیب دیدگان این حادثه است. در روزهای گذشته دو هنرمند برجسته موسیقی از دنیا رفتند که اشاره به اونها میکنم. ریچی هیون، خواننده، آهنگساز و نوازنده آمریکایی اهل شهر نیویورک، در 72 سالگی درگذشت. هیون رو پیشتر با اجرای نمایشی و درخشانش در فستیوال مشهور وودستاک میشناسند، فستیوالی برجسته و تأثیرگذار که 43 سال پیش در آمریکا برگزار شد. هیون گیتاریستی بود که خیلی بیانگرا و پرهیجان ساز می‌زد و موسیقیش تحت تأثیر سبک‌های سول و موسیقی نواحی آمریکا بود و اغلب هم کارهای هنرمندان دیگر رو بازخونی می‌کرد. Freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a mother.
و هنرمندی که در دو دهه گذشته اغلب خیلی ها او رو برترین خواننده زنده موسیقی کانتری میخوندن، حالا به جمع برترین های این سبک پیوسته که دیگه در این دنیا حضور ندارند. جورج جونز، خواننده‌ای که چند شب پیش در سن 81 سالگی درگذشت. جونز هنرمندی بود که فعالیتش رو بیش از 6 دهه پیش شروع کرد و از دهه 50 میلادی تا دهه 80 موفقیتی خیره کننده رو تجربه کرد و توی این سالها آهنگ‌هایی رو منتشر کرد که در صدر پرفروش‌ترین های سبک کانتری قرار گرفت، مثل آهنگ از امروز دیگه او رو دوست نداره. First time I'd seen him smiling you. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today. زندگی و مرگ ایمی واینهاوس، هنرمند بریتانیایی، قراره دستمایه ساخت یک فیلم مستند و این فیلم رو آصف کاپادیا، فیلمساز بریتانیایی، قراره بسازه. کاپادیا پیشتر مستندی رو درباره آیرتون سنا ساخته بود، راننده برجسته برزیلی ماشین‌های سرعت که 19 سال پیش در یک مسابقه فرمول 1 کشته شد. حالا کاپادیا به سراغ خواننده و آهنگسازی میره که نزدیک به 2 سال پیش در سن 27 سالگی درگذشته. هنرمندی مستعد، کسی که 7 سال پیش با آلبومی به نام Back to Black تبدیل به پدیده هنری در جهان شد. او با همین آلبوم تونست 5 جایزه گرمی رو به دست بیاره. ایمی واینهاوس در سراسر زندگیش با مشکلات حاشیه‌ای روبرو بود. اعتیادش به الکل و مواد مخدر زندگی هنری و شخصیش رو همیشه تحت تأثیر قرار میداد و نهایتاً مسمومیت الکلی جونش رو گرفت. با هم از این هنرمند میشنویم آهنگ میدونی که من خوب نیستم، ایمی واینهاوس.
خب در حالی که همچنان ایمی وای هاوس رو گوش میدید، برنامه تصویری ما هم همینجا به پایان میرسه و ادامه این برنامه رو 30 دقیقه پایانی رو میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید.